أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب شب ارتحال امام امت سلام الله تعالی علیه است، هدیه به روح پرفتوهشون، صلوات بلند خط بفرمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره بلاها و فلسفه بلاها به اینجا رسید که بلا مذکر هست، یعنی خداوند تبارک و تعالی سختی ها رو برای انسان میفرسته که یکی از دلایلش این هستش که انسان با دیدن مصائب و سختی ها ادب بشه و دست از اشتباهاتش و کارهاش برداره. این مسئله در طبیعت هم وجود داره، یعنی سنت الهی به این تعلق گرفته که اگر کسی زبان خوش سرش شد، که با زبان خوش از آفتها و مایه های غم و اندوه دوری کنه، ولی اگر کسی مستی کرد، غفلت کرد، به اشتباهاتش پافشاری کرد، نظام خلقت انسان طوری طراحی شده، نظام خلقت انسان و جهان طوری طراحی شده که تنبیه میکنه انسان رو، یعنی گوشمالی میده به انسان که انسان دست از غفلت خودش برداره. شما یه موقعی بهتون توصیه میکنن که مسواک بزنید، پیامبر فرمود اگر سخت نمیشد بر امتم واجبش میکرده، ولی خب در توصیه های مستحبی فرمودن که با هر نماز مسواک بزنید. حالا شما مسواک میزنید، خب مندیش این استش که از پاکیزگی و نشاط برخوردار هستید، پاکیزگی دهان و دندان ازش لذت میبرید، نعمتیست که ازش لذت میبرید و تا آخر عمر از این دندانهای سالم بهرمند میشید. اما اگر کسی این مسواک رو نزد، بهداشت دهان و دندان رو رعایت نکرد، خب دندان درد میگیره. طبیعت خودش تنبیه میکنه انسان، یعنی میفهمه که نباید با یه سیستمی که ریاضی برنامه ریزی شده است کیلویی برخورد کرد، بی حساب کتاب برخورد کرد. این نشون میده با چشمتون همینطور، چشم رو چقدر مراقبت در احادیث ما وجود داره در مورد چشم مراقبت بشه. خب یه کسی مراقبت نمیکنه از چشم، از گوش مراقبت نمیکنه. خب این خود طبیعت نشون میده در مورد غذا خوردن، در مورد دندان ها، در مورد نمیدونم نوشیدنی ها. خب یک سری ما فرمول دادن، گفتن رعایت بکنید. اگه رعایت کرده که انسان خب بهره‌مند میشه از سلامتی، مریض نمیشه، عمرش، وقتش، هزینهش صرف چیزی که نباید بشه نمیشه. اما وقتی که خودش بی‌توجهی میکنه و اصرار داره به تنبلی و کسالت، خب بدن عکس العمل نشون میده، به صورت بیماری های مختلف نشون میده، چشم درد، سر درد، نمیدونم سکته. آقا هی ما میگن نمک زیاد نخورید، چربی زیاد نخورید، شیرینی زیاد نخورید، آقا بعضی اصرار دارن که رعایت نکنن، یعنی این شهوت شکم اذیتشون میکنه، نمیتونن بر شهوت شکمشون غلبه کنن و این بیماری های صعب العلاج رو میگیرن. من افرادی میشناختم که فقط به خاطر که نمیتونستن جلو شکمشون رو بگیرن مردن، همین، یعنی تحمل پرهیز رو نداشتم، مردم. بیماری قند گرفته بود، اول انگشتش و بعد پاش رو قطع کردن، بعدم مرد، نمیتونست جلوی خودش رو نگه داره که مثلا شیرینی نخوره. چون این سیستم تعریف شده است، سیستم جسم تعریف شده است، ریاضیه، نمیشه باش بی حساب کتاب برخورد کرد. به دلخواه خودت نیستش که هر جوری دلت خواست با بدنت رفتار کنی. یه ذره بی فکری بکنی و اصولی که باید رعایت بکنی رعایت نکنی، عکس العمل نشون میده. عکس العملش هم به صورت درد هست، یا دردهای موقت یا دردهای چی؟ دائمی. یا اگه خیلی هم افراط کرده باشی میشه مرگ، میشه مرگ. تمام، یعنی اصلا شوخی بردار نیست. شما نگاه کنید در کشور ما 26-27 هزار نفر در سال تو رانندگی ها میمیرن، نزدیک به 70% اینا در اثر بی احتیاطیه. یعنی خدا اصلا شوخی نداره، زن، مرد، بچه، هر کس طراحی شده تو این نظام. شما بی احتیاطی کردی مرگ میاد سراغت. در سیستم های معنوی هم همینطور هستش، در مسائل معنوی، نظام معنوی هم قاعده همینجور هستش. شما اگر درست عمل کردی که خب تعادل داری، شادی داری، آرامش داری، اما اگر درست عمل نکردی استراب و غم و قصه و فشارهای روانی زیاد تا مرگ میاد سراغت، گاهی وقتا تا دیوانگی و جنون هم میاد سراغت. من شده خانوم آقا بهشون گفتم شما وسواس داری، وسواس بیماری سرطانیه، یعنی مثلا مثل یه سرماخوردگی نیست که یه چند روزی بگذره خوب بشه. اگر خوبش کردی، بهش غلبه کردی که هیچی، اما اگه غلبه نکردی بیماری وسواس متوقف نمیشه در پاکی و نجسی، متوقف نمیشه. یه موقع میبینی انسان تا مرز جنون و کفر هم میبره، تا مرز جنون، کفر و شک. ما داشتیم آدم های خیلی خوب، آدم های خیلی قوی داشتیم، استاد دانشگاه، آدم های تحصیل کرده، شاگرد های ممتاز دانشگاه، ولی نتونستن به وسواسشون غلبه کنن، سر از تیمارستان در بودن. یعنی اصلا نمیشه با یه چیزی که تعریف شده، تعریف ریاضی شده، بی حساب کتاب برخورد بکنی باشه. این طراحی شده است. این مزکه بودن بلا، درد، مثلا شما چشم درد میگیری، هشدار، یه مریضی هشداره بهت میگه الان دردت گرفته، زود برو درمان کن، برو روش غلط تو اصلاح کن، سیستم غذایی تو اصلاح کن، روش برخورد با چشم تو اصلاح کن، نور مناسب رو انتخاب کن توی منزل موقع مطالعه، مثلا چنین کن، چنان کن. هشدار میده، چون تو چشم درد میگیری دیگه، این کاملا مشخصه. این مذکر تکوینی است، این تکوینن اینجوری است، به ما طراحی شده نظام عالم. در نظام اختیار و نظام روحی هم همینجور است. یعنی انسان اگر بیدقتی بکنه، گناه بکنه، بلاهای مختلف میاد به سراغش تا دست از روش غلطش برداره، تا مرگ، تا مرگ. امام صادق علیه السلام میفرماد کسایی که به واسطه گناه میمیرن، عمرشون سر میاد، بیشتر از کسانی هستن که با مرگ طبیعی میبینن، یعنی مرگی که خداوند براشون مقدر کرده. یعنی خداوند تبارک و تعالی مقدر نکرده که یه جوان مثلا 17 سالگی، 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی و 30 سالگی بمیره. برای این مثلا مقدر کرده 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال. ولی خودش به واسطه گناه طول عمرش رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. خودش میگه آدمای اینجوری بیشتر از کسایی هستن که با مرگ طبیعی میمیرن. با مرگ طبیعی. خودشون این بلا را سر خودشون میارن. بنابراین اینو دقت بکنیم که ما در مسائل زندگیمون هر جوری که دلمون خواست نباید رفتار بکنیم. اگر حق نباشه رفتار، عکس العمل نشون میده، نفس، جهان با ما عکس العمل نشون میده. تمام قوای عالم، ملائکت الله، همه اسباب و علل عالم دست خدا هستن، عبد خدا هستن، تحت فرمان او هستن. لله ملک السماوات والارض، له ما فی السماوات والارض، کلون لهو قانتون، اون چی که در آسمان و زمین مال خداست، همه چیزم در برابر خدا قانتن. قانتن یعنی چی؟ یعنی تسلیم و فرمان بردار هستن. ما محاصره ایم، اصلا چیزیش دست خودمون است. لذا شما نمیتونی قلدری بکنی، نمیتونی بیگدار به آب بزنی. در قرآن میفهمد که شیطان هست، فلسفهش هم قبلا توضیح دادیم در همین کلاس، شیطان هست، حمله میکنه به شما از جلو، عقب، راست و چپ، معانیش هم که توضیح دادیم در این کلاس. بعد میگه شما این حمله ها رو باید پاسخ بدید. در جهاد با دشمنان میفرماد خاک بر سر ملتی که در خانه خودش مورد حمله قرار بگیره. شما که در مورد جهاد خارجی ما صدها قانون داریم، صدها آیه و روایت آمده در مورد جهاد، که شما اگر در مورد دشمنان کوتاهی کنید، با همدیگه اختلاف داشته باشید، تو سر همدیگه بزنید، دشمن بهتون غلبه میکنه. چقدر ما الان فرمول داریم در دشمن شناسی خارجی، این همین فرمول ها در دشمن شناسی داخلی هست. میگه شیطان حمله جلو داره، عقب داره، راست داره، چپ داره، و شما وظیفتون هست که با این دشمن بجنگید. یعنی با درون خودتون، اینی که داره حمله داخلی میکنه، وظیفت است بجنگید. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان برای شما دشمنه، شما باید دشمن بگیریدش، باید دشمن بگیرید. اگه باش کنار اومدی، شیر مالی کردی، ماس مالی کردی، بغلش کردی، مداهنه کردی، کوتاه اومدی در مقابل فکرهایی که در تو ایجاد میکنه، فکرهای جلو، حمله های از جلو، فکرهای عقب، حمله های از عقب، فکرهای سمت راست، فکرهای سمت چپ، چون حمله شیطان که فیزیکی نیست، تو کجا صورت میگیره؟ در درون ما صورت میگیره، در اندیشه ما صورت میگیره. حمله جلو معنا داره، عقب معنا داره، راست معنا داره، چپ معنا داره. مثلا عقب رو گفتیم چی هستش؟ گذشته هستش، که شامل سه مرحله است: شکست ها، کدورت ها، دیگه چی؟ گناهان. احسن. از گناهان شما برای افسردگی شما استفاده میکنه، از شکستای شما برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و چند دستگی استفاده میکنه، برای خود کمبینی و له کردن شما استفاده میکنه، از کدورت ها هم برای ایجاد دشمنی استفاده میکنه. خب شما وقتی که میبینید تو دلت داره نسبت به یک کسی اینجوری میشه، بدون که شیطان داره این کارو میکنه، باید شعورت برسه به این مسئله، عقلت برسه که من یک کسی داره در درون من، منو با پدرم، با مادرم، با همسرم داره خراب میکنه، رابطه منو داره خراب میکنه، خودم که نیستم، یا حتی گاهی وقتا بین منو با خودم داره درگیر میکنه، داره منو پیش خودم ذلیل میکنه، داره منو پیش خودم خار میکنه، داره منو پیش خودم بدبخت جلوه میده، داره بین من و خدا اختلاف میذاره، فکرهای کثیف، بد، زشت، علیه خدا، علیه معصومین، علیه مقدسات در من ایجاد میکنه. این فکرها که من دوست ندارم واقعا من در من ایجاد شه. وقتی ایجاد شده پس معلوم است خودم نیستم، یک کسی دیگه داره این فکر در من ایجاد میکنه. بعد میفهمم فتخذوه عدو، با شما موظفید باش دشمنی کنید. ها دشمنی نمیکنی باش، این فکرها رو میپذیری، این فکرها رو رشد میدی، این فکرها رو تو خودت هی پرورشش میدی و بر اساسش عمل میکنی. خیلی خوب، مثل میکروبه که باش نمیجنگی. خب شما اگه با میکروب نجنگیدی چه اتفاقی میفته؟ مریض میشید دیگه، تا مردن، درسته؟ حالا شما مثلا بیماری وسواس که حمله از سمت راسته دیگه، بپذیرش، هی باش مبارزه نکن و هی به این وسواس عمل کن، هی به جای دوبار برو سه بار بشور، به جای دو مرتبه سه مرتبه بگو، به جای مثلا دوبار آب کشیدن سه مرتبه آب بکش، هی اینو اضافه کن، ببین بعدا تبدیل به کفر میشه ها. چون حق نداری شما با چیزی که داره ریاضیات خدا رو به مسخره گرفته، اندازه ها حدود الهی رو در درون تو به مسخره گرفته، کوتاه بیایی. یعنی خدا نمیفهمه، من میفهمم، میشه دیگه، معناش اینه. خب نتیجه چی از کار در میاد؟ نتیجه این است وقتی شما در حمله هایی که از جلو و عقب و راست و چپ بهتون میشه جرأت مبارزه نداری با اندیشه های خودت، با افکار خودت، و میذاری این آلودگی ها بیاد به سراغت، سر از فتنه و آدم کشی و قتل و آبروریزی و دیگه نمیدونم هزار تا گرفتاری دیگه در می، افسردگی و پژمردگی و خودکشی و دیگر کشی و اینها. شما نکن چقدر آدم ها به خاطر افکارشون رفتن آدم ها رو کشتن، فقط به خاطر افکارشون، یعنی تو فکرشون انقدر فشار آمده، یعنی بیماری رو انقدر قبول کردن که این بیماری همینجور رشد کرده رشد کرده رشد کرده، تصمیم میفهمن فهمیدن نفر رو بکش، پدرشو مادرشو فرزندانشو برفت کشته. خود تو که میبینی اگر این افکار رو قبول بکنی، این اندیشه ها رو بپذیری، سر از فاجعه در میاره، چرا حاضر نیستی باش مبارزه بکنی؟ آقا ما هم معصوم نیستیم هیچ کدومون، هممون این شیطان رو داریم، هممون هم باید 50% بیشتر گاهی وقتا افکارمون رو، افکاری که در ما ناراحتی ایجاد میکنه، در ما قصه ایجاد میکنه، نگرانی و ناامیدی، بدونیم که مال شیطان، مال خودمون نیست، باید بتونیم قبول کنیم که ما هستیم اینجوری. ما فکر میکنیم هر وقت از هر کسی بدمون اومد واقعا وظیفه است باید بدمون بیاد، درسته، یعنی واقعا اون منفوره، نه اینجوری نیست، خیلی از کسی ما ازشون بدمون میاد، در حالی که بدی مال ماست، آلودگی مال ماست، تقصیر از ماست، ما داریم به اون اینو انتساب میدیم، ما اینه که بدبینی زدیم داره او رو میبینیم و بدمون میاد ازش، در حالی که من خودم بدم. شما اکثر قریب به اتفاق تنفراتون از افراد در سه بیماری های خودمون هستش، دلخوری ها، زودرنجی ها، سوء زن ها، همش مال خودمونه. الرجل السوء لا يظن بأحد الا بصفت نفسه، آدم بد به دیگران جز با روح خودش نگاه نمی کنه، اصلا قاعده اینه، تو اصلا مریضی که اینجوری نگاه میکنه، و درمان کنی خودت. ما فکر میکنیم اگه هر کس مثلا با ما تطبیق نکرد آدم بدیه، هر کس ما تطبیق کرد آدم خوبیه، نه، خیلی وقتا آدم هایی هستن که ما بدمون میاد ازشون ولی خدا خوششون میاد، خدا خیلی دوستش داره، فرشته دوستش داره، امام زمان دوستش داره، ما بدمون میاد ازش. خیلی وقتا آدم هایی هستن ما خوشمون میاد ازش، نباید خوشمون میاد ازشون، ولی خدا بدش میاد، امام زمان بدش میاد از این آدم. پس ما نظام محبتیمون، نظام ارتباطیمون آلوده است. خب شما برای اینکه اصلا غلط از اول ریشه گذاشتی، خب شما میخوای من مصیبت تو زندگی انسان نیاد، گرفتاری و بلا و بدبختی تو زندگی انسان نیاد، میاد دیگه. بگه شما کاری رو داری میکنی که حق نیست، هر چیزی که حق نیست وقتی بنا گذاشته بشه بعدا سر از این گرفتاری ها در میاد. لذا وقتی شما غلط عمل کردی، روش غلط رو در پیش گرفتی، برداشتی که میکنی جز غم و غصه چیز دیگه نیست. گاهی وقتا این غم و غصه تا آخر عمرم برطرف نمیشه، یعنی بیماری ها تا آخر عمر میمونه، آدمو کافر، مشرک، در قهر با خدا از دنیا میبره، در قهر با خدا. ما الان مثلا یه خانم میاد اینجا شروع میکنه انقدر شوهرش بد میگه که نگو، این کارو میکنه، 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 اینا. یعنی شما وقتی میشنوی اوه او عجب شوهر دیوی داره، شوهره رو میاد دفاع بکنه، خب وقتی دفاع میکنه خودش میفهمه زنه 100 مرتبه دیوتر از اینه. خیلی وقتا ما فکر نمیکنیم که خب اگه مثلا فرض فرمایید این از من بدش میاد، یا مثلا الان تنفر از من داره، من چیکار کردم که این داره بدش میاد از من؟ ما حاضر نیستیم قبول کنیم که ما چقدر در ایجاد تنفر دیگران در خودمون مؤثر است. الان انقدر پدر هست بچه‌هاش متنفرن ازش، بعدم میگه من حق دارم، این روش من روش درستی، بچه‌اش بیزار ازش، فراری ازش، متنفر ازش. پدر حزب الله مؤمن رو دارم میگم، هیچ وقت فکر نمیکنه که چه روش های غلطی در رابطه با بچهش در پیش گرفته که الان این بچه متنفر شده از بابا، از مادر متنفر، از مرام پدر مادر متنفر شده، از دین پدر مادر متنفر. میگم نه، بچه عوضیه، این اصلا نمیدونم چرا اینجوری هست. اینو ما هرچی هم زحمت کشیدیم فایده نداشت، نمیدونم بالاخره فرافکنی هم میکنیم. گاهی وقتا میگیم ننش از ننش یاد گرفت، یا نه تحت تاثیر عموش و داییش بوده، نمیدونم. اون میگه نه باباش بوده اینجوری بوده. همین این قاعده در نظام درون ما سازماندهی شده است. یادتون بشه که شما اگر چیزی که حق نبود رو در پیش گرفتی و حاضر نشدی با باطل مبارزه بکنی، چه در نظام بیرون چه در نظام درون، بلا سرت میاد. در روایت داریم امتی که نهی از منکر رو تعطیل میکنن، امر معروف رو ترک میکنن، بداشون بهشون غلبه میکنن و دعا میکنن دیگه خدا اجابتشون نمیکنه. در یه شهر فرمودن 100,000 نفر، خداوند فرمود که یه شهر 100,000 نفر رو فرمود که برید خرابش بکنید، همشون رو بکشید. به فرشته ها امر کرد که بلا نازل کنید همشون رو بکشید. اینا اومدن دیدن شهر اکثر مردم آدمای خوبی هستند، متدینن. 60,000 نفرش فرمود آدم خوبی هستند، 40,000 نفر آدم بدی بود. خدا فرمود همه رو بکشید. برای چی؟ گفت 60,000 نفر وقتی این 40,000 نفر رو میدیدن، نه امر معروف میکردن نه نهی از منکر. خب شما هی نکن، و این فساد چجوری غلبه میکنه و تو خونه های متدینترین آدم ها هم میاد، متدینترین آدم ها، بلکه نهی از منکر نکرده، بلکه صفایی نستاده، برای اینکه ابراز تنفر نکرده، نه نسبت به ناموسش، نه نسبت به فرزندش، نه نسبت به همسرش، نه نسبت به هیچ کس. به هر حال این فسادا اینجوری روش میکنه دیگه، سر از اینجا در میاره. پس یک دستور کلی وجود داره، یادتون باشه که خداوند تبارک و تعالی این نظام رو حق خلق کرده. حق شما برای این که بخواید آروم شاد با آسایش زندگی کنید، نظام خلقت رو با شما تنظیم کرده خدا. میگه آسمان ها، زمین، گیاه ها، ستاره ها، نمیدونم خوردنی ها، پرنده ها، همه چیز رو من با شما تنظیم کردم. آب و هوای این عالم با شما تنظیم کردم. شما نکنه هوای عالم با ما تنظیمه دیگه، جای دیگه که نیستش که تو این منظومه لاغت و این کهکشان رو یه جایی باشه دانشمندا کشف کرده باشن با ما تنظیم باشه. هرچی از کجاست؟ همین کره زمینه. میلیارد ها میلیارد خداوند شرایط فراهم کرده که برای ماست. میگه برای شما کردن. اگه میخوای آروم شاد خوشبخت باشید، قاعده داره. اینجوری نیستش که شما تو هر روشی رو انجام دادی، هر راهی رو در پیش گرفتی، به خوشبختی و آرامش برسیم. اگه الان آدم حساس و زود رنجی هستی، اگه الان آدم عصبی هستی، اگه الان شکست در زناشویی خوردی یا در زناشویی دچار مشکل هستی، برای نستش که روش های غلطی رو در پیش گرفتی. این میشه ما 95% طلاقامون الان همینه، یعنی طلاقای بی خودیه. برای این نیست واقعا حقش هست که طلاق بگیرن. طلاق حق شاید 5%، شاید با شما 95% طلاقه ما داره اینجور اتفاق. برای این هستش که دختر پسر نمیخوان قبول کنن که زندگی زناشویی فرمولدار ریاضیست قاعده منده. من به دختر پسر ها میگم، میگم شما اگه با هم تو کمال بی‌سنخیتی و تنفر باشید، بخواید خوشبخت زندگی بکنید، بخواید خوشبخت شاد و آرام یه زندگی بالنده داشته باشید، کافی به قوانینش احترام بذارید، این میشه زندگی شاد. اما اگر بهترین شرایط و نسبت به هم داشته باشید، سنخیت داشته باشید، عاشق هم باشید، ولی حاضر نباشید قوانین زندگی رو یاد بگیرید و عمل بکنید، بلا میاد سرتون. در حالی که همدیگه نیاز دارید، همدیگه رو دوست دارید، باید از هم جدا شید. نیم ساعت نمیتونید همدیگه تحمل کنید، متنفر میشید از همدیگه. اینجوری نیست من هر جوری دلم خواست با دخترم با پسرم رفتار کنم، اونا هم منو دوست داشته باشن، بعدن هم اینا آدمای سالم و خوبی در بیان. نه، اگر میخوای این سالم و خوب در بیاد، فقط و فقط یه ریاضیات خاص است که تو باید با این برخورد بکنی. به محض اینکه برخوردت غیر از اون چیزی که باید باشه باشه، عکس العمل نشون میده. بچه در حالی که دوستت داره متنفر میشه ازت. اگه دوستت داره به تنفر میرسه، همسرت به تنفر میرسه، خودت با دست خودت زندگیتو متلاشی میکن، خودت خراب میکنی. یه خانم چند وقت پیش شوهرش اومده بود پیش ما، از دادگاه برگه حدود میگفتش که شما حکم ما بشید، بنویسید که ما امکان سازش نداریم، میخوام جدا شیم. بعد من گفتم خلا من که مشاوره نکردم با شما، بعد شما به مشاورشم خانومت مشاوره بشه ببینم چی کار کردید. خوشبختانه خانومش قبل از که اصلا این آقا بیاد سراغ این مسئله، رفته بود به مسئول مشاوره ما پیش خواهرای مشاوره مؤسسه، رفته بود میشه اونا مشاوره شد، بود اونا بهش دستور عملی داده بودن. این خانم فهمیده بود کجاهای زندگیشو خراب کرده خودش. بعد که اومد پیش من بهش گفتم که این اعتراضات و شوهرت داره نسبت به چیکار کردی، گفت والا اینا رو خواهرها به من گفتم، من فهمیدم که چقدر اشتباه کردم، روشم خیلی غلط بوده، خودم زندگی رو به اینجا رسوندم که شوهرم الان از من متنفر، میخواد طلاقم بده. گفتم خب خودت فهمیدی پس چیکار کردی الان؟ گفت من خودم فهمیدم. بعد مرده گفتم بابا زن تو متوجه شده واقعا؟ چون خودش اومد به من گفت من برای اینجا کار این کار کردم نباید میکردم، این کارو باید میکردم، همه اینجوری. بعد به مرده گفتم که بابا دیگه الان دیگه من شما نمیخوای اینجوری نباشه، خب بیا دیگه نشده دیگه، منم که نمیتونم بنویسم، چون میخوام بنویسم اونجا برای دادگاه مسئولم روز قیامت باید جواب بدم که آقا امکان سازش این دقیقا نظر من امکان سازش هست، خانمت هم تحول خوب پیدا کرده. گفت دیگه انقدر متنفر شدم ازش، فرشته هم بشه نمیتونم بپذیرمش. الان جان دلم راکین مرغ وحشی، زبامی که برخاست مشکل نشیند. غلطه البته این، ولی خب به هر حال اینجوری میشه گاهی وقتا خود آدم کار رو به یه جایی میرسونه که دیگه امکان نداره. یعنی میشه سرطانی، شما بیماری دیگه اینجوری، شما میگه سرطان من پشیمون شدم، خب شد دیگه. مثل یه نفر خودش از طبقه 20 بندازه وسط راه پشیمون شه، دیگه پشیمونم بشی فایده نداره دیگه. تو غلطی که نباید میکردی کردی، تو تا لب مرز که بودی میتونی تصمیم بگیری برگردی، اما وقتی پرت کردی خودتو دیگه تمام بقیه فرمولا رو اجرا میشه، میفتی و میمیری. این قاعده است، اینجوریه. ها شما نگه چقدر آدما بلاها رو خودشون سر خودشون میارن، بچه، همسر، دوست، نمیدونم شریک، کی. خداوند تبارک و تعالی گاهی وقتا میخواد انسان برگرده، یعنی میخواد بشر راهشو ادامه نده به این وسط، با این شیوهی که در پیش گرفته ادامه نده. گاهی وقتا انسان یه کارهایی میکنه و خداوند مانع میشه. در روایت داریم در دعای جوشن کبیر یکی از اسمایی که به خدا میگیم چیه؟ یا مانع، ها؟ یا مانع دیگه، درسته؟ مانع یعنی چه؟ مفاهیم خیلی زیادی داره مانع، مباحث فلسفی داره، مباحث خداشناسی داره مانع، تو بحث خودش باید گفته بشه. ولی یکی از کارهایی هست خدا اینجوری مانعه. مانعه یعنی چی؟ یعنی میاد سر را بشر قرار میگیره، میگه حواست جمع باشه داری میری به سمت جهنم، نرو. هی تذکر میده، هی یه بلایی میاره سر را. میگه کار اقتصادیت گره میخوره، به درک که گره میخوره، به درک که چلو کبابت شده مثلا نون و پنیر، عیبی نداره، به درک که داری گرسنگی میکشی و قرضمند شدی، ولی بفهم داری چی کار میکنی. ببین روشت غلطه ها، نماز اول وقت تو تأخیر میندازی، خدا هم کارهای دیگه تو تأخیر میندازی. آقای اومده بهم گفت الان چند وقت هر چی دارم تلاش میکنم کار اقتصادیم نمیگیره. گفتم نماز تو میخونی؟ بعد گفتم برنامه می‌نویس، برنامه نوش، برنامه‌شو گفت داد من دیدم نوشته 5 بعد از ظهر نماز ظهر است، 11 شب مغرب و عشا. گفتم خب تو وقتی خدا حی علی الصلاه داریم بدو بیا عقب میندازی، انتظار کارت عقب نمونه. این دنیا تعریف شده از خود عوامل دنیا رو کسی که نمازشو عقب میندازه اثر میذارن، اصلا دستور دارن، نمیذاره اصلا تو کارت جلو بره، هزار تا گره تو کارت میخوره. ممکن رشد بکنی یه دفعه میلیارد شی، اما تو میلیاردری شکستت میده، تو میلیاردری شکستت میده. کار خدا رو عقب بندازی قاعده است، خدا ضرر میزنه. در نهج البلاغه داریم ما خودمون این کارو میکنیم. خدا میگه نه، تو چه کسی میخوری؟ شکست بخور، ولی بفهم روابطت با پدر مادرت غلطه. وقتی میری سر پدر مادرت داد میزنی، نمک نشناسی میکنی، اذیتشون میکنی، حرفایی که دلشونو به رنجونه میزنی، آق میشی، جهان باهات خراب میشه، دنیا باهات خراب میشه، فرشته‌ها باهات خراب میشن، امام زمان باهات بد میشه، خداوند قهر میکنه باهات، وقت زندگیت گره میخوره. برو ببین کجا کارت مشکل داره. با پدر مادرت مشکل داشتی، با همسرت مشکل داری، بی ادبی میکنی، حقش رو رعایت نمیکنی، نسبت فرزندانت داری یه روش های غلطی در پیش گرفتی، همسایه رو داری اذیت میکنی، نماز یه جا مشکل داره، بالاخره این کجای قضیه میلنگه؟ این مذکر بودن اینجوریست، مانع بودن اینجوریست. تا زندگی خدا از روی لطف و مرحمتش این کارو میکنه، یعنی به شما تذکر میده بلکه درست بشید، بلکه برگردی، ولی اگه شورشو در بیاری، پافشاری بکنی، اصلا عبایی نداره که هر بلایی سرت بخواد بیاره بیاره. این همه آدم دارن تو زمین میمیرن، آدم های بزرگ. چند روز عزیزی بر من خیلی عزیز بود، یه دختر خانومی و یه آقا پسری، برایشون خواستگار اومد، یکیشم خواست بره خواستگاری، دوتایشون یکیشون خواستگار اومد، یکیشم خواست بره خواستگاری. جدا جدا داشتم باشون صحبت میکردم، گفتم این شماها فکر نکنید الان مثلا این همه قابلیت دارید، این همه مثلا امکانات دارید، درس خوندید، مطالعه کردید، اینا از این آدمایی که الان طلاق میگیرن آدمای عاقل‌تر و باشعورتر و هوشیارتری هستید، خیلی زرنگ‌تر از شما، عاقل‌تر از شما الان یا تو زندانن یا طلاق گرفتن، بدبخت شدن. شما نگو چقدر آدمای زیرک داریم اومدن تو کار اقتصادی، اصول کار اقتصادی رعایت نکنه، الان کجا هن؟ زندان. شما فکر همه کسی که تو زندان هستن آدمای منگولی بودن تو کار اقتصادی؟ خیلی زرنگ تر از من و شماها الان زندگیشون پاشیده، یا از نظر اقتصادی شکست خوردن رفتن الان گوشه زندان. اینجوری هست. یه کسی بگه نه سر من نمیاد، من خیلی زرنگم، من خیلی تیزم، من خیلی هوشیارم، من خیلی مراقبم، اصلا اینجوری نیست. یه دفعه به خود میبینی که چه فجایعی اتفاق افتاد تو حیطه کاریت، یا تو زندگیت، یا تو مسائل معنویت. برای همین در روایت داریم وقتی شماها میبینید داره کاراتون گره میخوره، یک کمی هوشیار باشید، و برعکس وقتی این کاراتون داره همینجوری خوب میره جلو، بترسید یه ذره. اون قاعده ای که اون هفته گفتیم، سن از تدرج هم من حیث لا یعلم، قاعده استدراج، که خدا بعضی ها رو بهشون تذکر میده، بعضی که دیگه شورشو در میارن میگه خب حالا که اینجوری شد هر کاری کردی به کارت برکت میدم. یعنی شما هی میبینی درست نمیشی، آدم نمیشی، میگه خیلی خوب حالا کار اقتصادی میکنه، هی برات مشتری میفرسته، هی سود میکنه، سود میکنه، سود میکنه، رو روال میفتی، بعد دیگه یواش یواش نماز اول وقتت، بعد نماز صبحت قضا میشه، نماز جماعت دیگه نمیتونی بری، دیگه هیئت نمیتونی بری، دیگه نماز جمعه نمیتونی بری، همینجوری دائما تو پول پارو میکنی، پول پارو میکنی، یکسره انرژی میذاری، زخم معده میذاری، چشم میذاری، بدبختی چشم میگیری، گرفتاری دیگه میگیری، هی جمع میکنی، جمع میکنی، جمع میکنی، جمع میکنی، یه دفعه میذاره تو کاست. والا بیا بگی بیدم، یه دفعه همه شو ازت میگیره. یا نه، خوب که قشنگ پولدار شدی، یه سکته مغزی میخوابی زمین، بچهات میان وای میسن بالا سرت، منتظرن که میمیری زودتر، جلوتر هم میدن اهداء عضو هم میکنن برای ثواب. این بابای ما اگه مرد زودتر تیک تیکش بکنید بیدش به این اون، مطمئن باشیم نمیچسته به هم برگرده، زنده نمیشه. اموالت هم میکشن سر، ها برو تو قیامت جواب بده، برو تو برزخ حالا در این پولا جواب بده. خب حالا روایتاشو بخونم براتون. ما من مؤمن الا وهو يذكر في كل 40 يوما ببلاء اما في ماله او في ولده او في نفسه فيؤجر عليه او حم لا يدري من اينه. خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ مؤمنی نیست مگر که هر 40 روز یه بار به بلایی دوچار میشه که تذکر باشه براش. ها تذکر چی باشه من توضیح میدم براتون، اونش خیلی مهمه. یا در بدنش، اما فی ماله، یا در مالش. این مال خیلی سخته. در خود امام صادق علیه السلام فرمود که ما بل الله العباده به شیئن اشد علیهم من اخراج الدراهم. خداوند هیچ بنده ای رو به چیزی سختتر از پول خرج کردن امتحان نکرده، مبتلا نکرده. بر همین تو جهادم فرموده جاهدو به اموالکم و انفسکم. اول مال، انقدر سخت جهاد مالی، بعضی جون حاضرن بدن و مالشون دست نخور. خیلی سخته یه نفر مال خودش برای خدا، برای امام زمان بخواد خرج بکنه. خیلی سخته. انقدر ما آدم داریم ادعا دارن، گریه میکنن برای امام زمان، لیتر به لیتر اشک میریزن، اما جدی که بخوان کار بکنن نه، اصلا اینجوری نیست. بخوان خرج بکنن نمیتونن، سختشون واقعا. خب، یا در مالشون، او فی ولده، یا در مورد فرزندشون دچار یه مصیبتی میشن، او فی نفسه، یا در درون خودشون دچار مشکل میشن. فیعجر و علیه، اجرم میبرن و نه که اجر نبرن، اجرم دارن. یا غمی که نمیدونه از کجاست، بالاخره با یه غم خداوند او رو متذکر میکنه، یعنی میاده سر خط صافش میکنه، یه مشکلاتی که داره بهش تذکر میده. خب تذکرها به چه درد میخوره؟ لازم این باید صحبت کنم براتون. بذارید یه روایت دیگه بخونم. صلوات خط بفرمایید. این راجع به کسایی هستش که حرف گوش نمیکنن، یعنی کسایی که با بلا آدم نمیشن. حالا این بلاهایی که گفت حضرت گفت سر شخص میاد، اما فی ماله دیگه چی؟ او ولده، او فی نفسه، مالش، فرزندش، جانش، یا حتی غم بدون علت. دلش میگیره، یه دفعه دلش میگیره، نمیفهم از کجا دلش گرفته. میگه مذکر هست براش. بعد حضرت میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام من لم ینفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العذى واتاه التقصير من امامه. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. میگه اگر کسی خداوند با بلا سود بهش نرسونه، یعنی یا سود بهش نرسونه یا اگه بلا سرش میفرسته سودی براش، عبرت نمیگیره از سختی هایی که سر زندگیش پیش میاد، از بلاهایی که سرش آمده عبرت نمیگیره. و تجارب، از تجارب هم استفاده میکنه. از تجربت و فوق العلم، تجربه فوق علمه. کسی که اینجوریست که از مصیبت قدر مصیبت رو نمیدونه، استفاده نمیکنه از این مشکلی که برش پیش اومده، از شکستی که خورد، که دفعه دیگه این روش رو ادامه نده. یا چی؟ یا از تجارب خوب استفاده نمیکنه. لم ینتفع به شیء من العزه، این شخص با هیچ چیز از موعظه و حرف درست نمیشه. الان خیلی فکر میکنم ما مشاور هستیم، میگه آره این بچه ما حرف گوش نمیکنه، الان میخواد زنشو طلاق بده، معتادم هست، کارم نمیکنه، بعد خرجی هم نمیده، بعد پولم ما بهش دادیم همه رو دزدیده رفته مواد کشیده، شما بیا ببینید نصیحتش کن. یعنی انتظارات بیجا. دفعه میکنم ما تو مشاوره میگیم عجی مجی این خوب میشه، نه تو مادرشی پدرشی این الان اعتیاد گرفته، هزار یه جور مشکلات سر راش اومده، آدم نشده هنوز، شما انتظار داریم ما تو مشاوره چیکار بکنیم؟ معجزه بکنیم؟ اصلا این نصیحت حالیش نمیشه. کیفه ینتفع بالنصیحه من یلتظو عن الفضیحه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کی با نصیحت و مشاوره خوب میشه؟ وقتی که از فضیحت داره لذت میبره. وقتی کسی از گناه لذت میبره تو بیا نصیحتش کن. هی بگو دختر خانم این پسری که شما باش رفیق شدی، این پسری که باش رفیق شدی به دردت نمیخوره، سر کارت میذاره، بدبخت میشی، بیچاره میشی. این دختری که باش رفیق شدی اینجوریه، اینجوری به دردت نمیخوره برای ازدواج. خب بکل شیء یؤمی و یسم. علاقه کور و کر کرده، داره لذت میبرن از هم دیگه اینا، فعلا لذت های حیوانی، لذت های دیگه دارن از هم دیگه، شما هی درد هم نمیخورید. آقا ما 4 سال آمار رشد ازدواجمون 16%، رشد طلاقمون 40%. شما به این 40% بیاید به یک کدومشون باور میکردن اگه بهشون میگوید شما 6 ماه 1 سال دیگه طلاق میگیرید باور میکردن؟ آه؟ هیچ کدوم. به هو رفتن شد، حرف گوش نمیکنه کسی، هرچی میگه او این روش رو ادامه نده، این کار درست نیست، این کار غلطه، هی پافشاری میکنه پافشاری میکنه پافشاری میکنه، خب یه سر از فاجعه در میاره. امکان نداره کسی بتونه از موعظه بهرمند بشه در حالی که از بلا بهرمند نشده، از تجربه ها سود نبرده، دیده دیگران اطرافیان خیلی بدبخت شدن اما میگه نه من نمیشم، من با بقیه چی هم؟ فرق دارم. ولی خب اصرار میکنه، با فشاری میکنه همین اشتباهات رو ادامه بده. یه بار طلاقش میدن، میاد به غلط کردن میفته و التماس که من غلط کردم دیگه درست میشم، دوباره میاد همون روش، دوباره طلاقش میدن دوباره همینطور، دوباره طلاقش میدن دوباره همینطور، یعنی اصلا نمیخواد روشش رو عوض بکنه. یا مرد همینطور، یا آقایی بود خیلی بد رفتاری میکرد با همسرش، خانم چند بار قهر کرد، من با خانومم میرفتیم اینو آشتی میدادیم، یعنی من میشتم میبودیم به شوهرش آشتی میدادیم، شوهرم تعهد میکرد یا میمد منزل ما جلسه میگرفتیم تعهد میگرفتیم ازشون، میگفت من دیگه فهمیدم اشتباهم چیه درست میکنم. دوره 3 ماه بعد همینطور، 3 ماه بعد همینطور، چند بار این خانم قهر کرد، آخرام طلاق گرفت. بعدم مرد اومده بود گریه، التماس، واسطه فرستادم، بود چند بار این برگشت و تو هر بار همون روش رو ادامه دادی. اصلا فهمیدی باید چی کار کنی مشکل کار فعلا؟ آخه خیلی هستن عزیزان، اینو دقت کن، ما خیلی وقتا میفهمیم روش همون غلطه اما نمیاییم اصلاح روش کنیم، میگیم به ما فرصت بدید ما خودمون رو درست میکنیم، 3 ماه به من فرصت بده، 1 ماه به من فرصت بده، 6 ماه من فرصت من خودم درست کنم. خب تو فرصت باید کار علمی کنی، اگه رفت رانندگی 3 جا تصادف کردی تو 6 ماه فرصت باید بری چیکار کنی؟ تمرین رانندگی باید بکنی، نه که بگی 6 ماه فرصت، آره من برم فکر کنم بگم آره این دفعه دیگه حتما. نمیشه، مشکل حل میشه. بعد میفهمد که و عطاه و تقصیر و من امامه، گناه و تقصیر از پیش رو براش میاد همین، یعنی دیگه این دائما با تقصیر و گناه و بدبختی روبرو میشه. کسی که نه از بلا سود میبره، نه از تجارب دیگران سود میبره، نه از موعظه که میگه به طریق اولا سود نمیبره، این آدم یک کسی هستش که دائما اشتباه میکنه و خرابکاری، دائما تو تمام رفتاراش اشتباه میکنه، اشتباه پشت سر اشتباه، چون نمیخواد قبول کنه که روشها غلط بوده، من باید تغییر اساسی تو شخصیتم، تو روشم، در روحم بدم. این میخواد با حفظ همین شخصیت، با همه ی هوس‌ها و طمع‌ها، با همه ی اشتباه و تعصباتش مسیر رو ادامه بده و نمیشه. میگم عزیز من تو این بچه رو که بزرگش کردی روشت غلط بوده، این بچه‌ای که تو الان می‌بینی به تنفر از تو رسیده، شما باید این موقع این کارو میکردی. آقا بچه از 14 سال به بالا روش برخورد باش فرق میکنه، بچه در 7 ساله روش برخورد باش فرق میکنه، در 7 سال تا 14 سال یه جور روشه. وقتی تو 7 سال تا 14 سال روشت غلطه، توی 14 سال تا 21 سال چیکار میتونی بکنی؟ شما ما انتظار داریم روشمون غلط باشه، طرف مقابلمون همینجوری بهشتی خوب با ما باشه، بچه اصلا از ما زده نشه، همسر متنفر نشه، ولی ما هر غلطی هم کردیم کردیم، هر اشتباهی هم کردیم کردیم. خب نمیشه اینجوری، چون سیستم تعریف شده است. تو بچه تو فوشش میدی، تحقیرش میکنی، لهش میکنی جلو دیگران، آبروشو میبری، بعد میخوای این بچه مثلا به تو و مرامت علاقه داشته باشه. خب نمیکنی، بچه لجباز میشه. ما چقدر خانمای بد حجاب حتی فاسد داریم به خاطر پدر مادر حزب اللهشون فاسد شدن، روشای غلط. میام علجه بابا مامو اینجوری میکنم، علجه بابا میرم لباسام اینجوری میپوشم، علجه مادرم میرم اینجوری میکنم، چادر نمیخوام، روسری نمیخوام، مانتوم اینجوری باید باشه. نه که با خدا مشکل داشته باشه ها، این کار اون اینجوری کرده. این رو چون طبیعیه که این روش اثر بخش نیست، وقتی تو رو این روش انجام میدی تو اصلا در نظر نمیگیری که این بین 14 سال تا 21 سال شخصیتاً چه جور آدمیه. بچه رو تحقیرش میکنی بین 14 سال تا 21 سال، شما حق توهین و تحقیر رو بچه نداری. مثال، خب بچه باید به شخصیت بدی، اعتماد بکنی، بهش بفهمونی دوستش داری. خب این کار نمیکنی، وقت این بچه عقده بار میاد، هی سرش داد میزنی تو جمع، زایش میکنی. این فردا حالا اومدی تو پدری هم کردی 50 میلیون براش عروسی هم گرفتی، همه کاراشو بکن، برو براش بهترین زنم انتخاب کن. وقتی یه آدمی است که شخصیتاً لهش کردی، این فردا تمام این عقده هایی که تو سرش در آوردی سر زن و بچهش در میاره. گناهش هم گردن توست که تو تحقیرش کردی، زایش کردی، حالشو گرفتی، خودت این کارو کردی، محصول کار خودته. یه موقع یه نفر تو نهی از منکر مراتبی داریم، یه نفر حقش سرزنشه، حقش کتکه، ببحث دیگه است جای خودش. همه مراحل طی شده، این آدم نشده، الان حقش این است انسان کدکش بزنه، سرزنش کنه، قطع ارتباط باش بکنه. بالاخره روشی هست. اون بحث دیگه است، کاری با اون سیستم قانونی و روند قانونی و معقول قضیه ندارم. ولی واسه تو اصلا بلد نیستی با بچه چیکار کنی. خب دختر دائما این کار کردی، پسر دائما این کار کردی باش، بعد این بچه فردا میره ازدواج میکنه، میره تو رابطه همسری شکست میخوره، تو رابطه زناشویش میشه یه آدم گرگ درنده زورگو که یک سر فوش میده بزنش، چون تو بهش فوش دادی، یک سر او تحقیر میکنه، یک سر بچه هاش فوش میده، یک سر داد و بیداد را میندازه. مرد گنده مثلا قراناز میکنه با زنش، قهر میکنه، از خونه میذاره میره، نمیدونم زنش رو بیرون میکنه از خونه، اصلا روش های جنون آمیز تو هیچ منطقی نمیگنجه. یه نفر هست نه تحصیلات چیزی کم داره، نه از حرفای مذهبی چیزی کم داره، و این روشش کاملا وحشیانه است، کاملا وحشیانه. شما فکر میکنیم دین، ببین دین سه شاخه است: فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر. ما فکر میکنیم دین فقط فقه اصغره که فقط من نماز بخونم، نماز جماعت برم، روزه بگیرم، خمس بدم، زکات برم، حرم برم، احکام شرعی خوب بلد باشم، رعایت کنم، ولا والینم خوب بگم، مثلا وضوم خوب بگیرم، اینا رو مثلا این میشه، این مثلا حجاب خوب رعایت بکنیم، مثلا همینا، مثلا این دین همینه، این سطح دینه. اصغر اصلا اسمش معلومه، فقه اصغر. تو وقت مرحله ارتباطی که فقه اوسط هست، یعنی بحث اخلاق هست، یا تو فقه اکبر مشکل داری، حالا صرفه که یه آدم مثلا رعایت بکنی، نماز جماعت، نماز اول وقت، حج و خمس و زکات و اینا، درست نمیشه مشکل، که مشکل ادامه پیدا میکنه. بی صلوات خدا. قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا رأیت ربک یوالی علیک البلاء فاشکره و اذا رأیت یتابع علیک النعم فاحذره. هر وقت دیدی خدا پشت سر هم برات بلا میفرسته، شکر خدا رو به جا بیار، چون میخواد چیکار کنه با این بلا. برگردیم به کل درسایی که دادیم، یا میخواد آزمایشت کنه، یا میخواد گناهاتو ببخشه، یا میخواد بهت درجه بده، یا میخواد متذکرت بکنه به یه امری. داری یه جای قضیه رو اشتباه میری. پس در هر صورت وقتی بلا هست انسان دلش خوشه، خدا رو شکر میکنه، میگه خدا رو شکر کن، اگه بلا هست خدا رو شکر کن. یعنی چی؟ یعنی هنوز خدا به فکر تو هست، هنوز امیدی بهت هست، هنوز راه برگشت هست. تو خودت داره میگه به ما، میگه خدا رو شکر کن هنوز ولت نکرده. چرا؟ چون اون قاعده‌ای که اون هفته خوندی فهمود چی؟ امام علیه السلام فهمود وقتی میبینی اینجوری است این فرمایشو کرد، فهمود به خاطر که خدا فرموده سر از تدریج هم من های سلایلمون. بعضی رو انقدر بهشون نعمت میدیم 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 تا بیان به سمت جهنم، اصلا نمیذاره مشکل سر روشون پیش بیاد، چون دیگه آدم بشو نیست. برکت میدیم، نعمت میدیم، بلاها رو ازشون دفع میکنیم، بیماری دارن زود شفا پیدا میکنن، مشکلات دارن زود مشکلاتشون حل میشه، مسائل اقتصادی اصلا سر راهشون پیش نمیاد، هر روز بهتر بهتر بهتر، نعمت، لذت، امکانات مادی، امکانات زیاد در زیر دست پاشون میره تا بره سر از جهنم در. ولی اگه بلا اومد شکر کن خدا رو، چون معلومه خدا هنوز دست از سرت بر نداشته، هنوز راهی هست برای اینکه تو آدم بشی، راهی هست برای اینکه برگردی و توبه کنی. لعلهم یذکرون، احادیثش خوندم براتون. بعد میفهمد که و اذا رأیت یتابع علیک النعم فاحذره. اگه ببینی پشت سر هم داره همینجوری برات نعمت میفرسته، همینجوری اوضاع داره خوب میشه، گره باز میشه، مشکلی نداری، همه چی وفق مرادت داره میشه، مواظب باش که قفلت نکنی. ما خیلی آدم های گنده و متدینی داشتیم، بزرگ، متدین، فهمیده، مطالعه کردن، اما اهل مطالعه، اما اینها شهوت دنیا، چرب و شیرین دنیا چنان سرگرمشون کرد که یواش یواش غافل شدن، یواش یواش غافل شدن. بعد هرچی هم خدا تذکر داد آدم نشدن. یه دفعه خدا سر از یه فاجعه براشون راه باز کرد براشون، اینجوری شدن. اگه میبینی پشت سر هم اوضاع خوبه، اگه دیدی خیلی خوبه اوضاع همیشه وفق مراده، موضوعش قفلت نکنی. فاحذره، فاحذره یعنی بترس، فاحذره یعنی چی؟ یعنی از خدا بترس، مواظب خدا باش، نکن کاری کردی که دام گذاشته برای تو سمت جهنم بری. وقتی هیچ با مشکل برخورد نمی کنی، یواش یواش این میری جلو، خیلی حرفه ها. پیغمبر رفت خونه بنده خدای مهمانی، تخم مرغ از بالا افتاد، نشکست رو تاخچه، ارتفاع زیاد، همه تعجب کرد، خود پیغمبرم رفت تو فکر. بعد اون طرف خیلی خندید، گفتش که آره یا رسول الله، من خونم الحمدلله هیچ مشکلی پیدا نشده، بلا نمیاد سر من. پیامبر پاشد فرار کرد از سر سفره، رفت گفت خونه ای که بلا نبینه، معلومه خدا اینو گذاشته برای کجا؟ برای بعد مردن. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. خب این بحث ما تمام شد، وقت ما هم تمام. بحث بعدی اون که هفته بعد میخوام این بحث رو تمام کنیم، یعنی بحث ذکر رو جلسه آینده، این هستش که خب حالا وقتی میگیم متذکر بشیم، متذکر چی بشیم؟ یکی از چیزایی که گفتیم این هستش که متذکر بشیم که منشمون، روشمون غلط، باید اصلاحش بکنیم، اصرار نکنیم که ادامه بدیم روشو، باید اصلاحش بکنیم. یه نکته فوق العاده مهمتر هست از این که پیرو همین بحث هست، متذکر بکنه که ما به چی برسیم، به کجا برسیم. این خیلی مهمه که جلسه بعد میخوام انشاءالله یه تعریف جدیدی از بلا به شما بدیم، یه تعریف جدید، یه نگاه جدید، یه افق جدید از مصیبت و بلا رو باز بکنیم تا ببینیم اینا رو. چون اگر انسان اینا تو زندگیش نبینه میاد سراغ انسان. یه مثال بزنم. ببینید شما گاهی وقتا هست که مثلا وقتی که به خودت میای یه مریضی بدون درد میگیری. من مثلا خودم سرطان داشتم اینجوری شدم، جریان سرطان از مثلا چند سال شروع شده بود، بعد من متوجه نبودم، دیگه انقدر افتضاح شد که سر از سرفه در آورد. یکی دو سال ما همجوری یواش یواش گهگاهی سرفه میکردیم، سرفه تند و زیاد، 20 روز 30 روز میمون، و هر دکتری هم میگفت چیزی نیست، سرما خوردی. آیا دکترها میگفتن چیه؟ میگفتن میشه من 30 روز پای سر هم سرفه کنم؟ نشد. یه دفعه دیگه خب خیلی بدتر شد، سر از 30 در آورد، سر از 4 ماه تب و لرز و سرفه. تا توی اون ما تازه فهمیدیم ای بابا ما الان سرطان گرفتیم داریم میمیریم. گاهی وقت هست آدم وقتی درد چیز قشنگیه، بلا چیز قشنگیه، چون به آدم هشدار میده، زنگ خطره. گاهی وقت هست آدم دردش نمیاد، یا اصلا بعضی از چیزا بلاست، خودش نمیدونه بلاست. خوب دقت کنید، بلاست ولی نمیدونی بلاست. یه دفعه بیا ببینی که همون چیزی که تو بلا نمیدونستی و مایه خوشبختی خودت میدونستی و خیلی دوستش داشتی، همون به خاک سیاه میشوندت. اینجوری میشه، همون بدبختت میکنه، ولی طوری بدبخت میکنه که دیگه برای هیچ وقت روی خوشبختی رو نخواهی دید. این نوع سختی ها بلاها بلاهای خاصی هستن که انشاءالله جلسه بعد میخوام خدمتون عرض کنم که ما یه سلسله بلاهایی داریم که خیلی وقتا خوشمون میاد ازش. قرآن میگه گاهی وقتا افراد میان دعا میکنن پیش من، خدا میگه در سوره اسراء هستش، میگه خیلی وقتا میان پیش من دعا میکنن، با دعا از من چیزایی رو میخوان که اون چیزا اینا رو بیچاره میکنه. شر، اصلا کلمه شر رو آورده، شر میخواد از من، رسما اصرار داره که شر بهش برسونم، از من اینو میخواد. و یدعو الانسان بالشر، خیلی حرفها، دعا میکنه و شر میخواد. این جلسه هفته بعد انشالله میخوایم مسائل خیلی خیلی مهمی رو تو این زمینه خدمت عزیزان عرض کنیم. ببینم سوالات چیه. صندوق صدقاتم عزیزان، اونایی که نگرفتن بگیرن. و یکی از کارهای دیگه که من توصیه کردم به عزیزان انجام بدن این هستش که هر کدوم از شما سعی کنید صندوق صدقات رو، چون صدقات تو کارهای خیریه بیشتر مصرف میشه تا کارهای مادی. ما چون استفتایی که از مقام معظم رهبری کردیم این عز رو گرفتیم که ما بیشتر سرمایه گذاری تو نجات ایتام فرهنگی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به مسائل اقتصادی واحدهای دیگه هستن، مؤسسات دیگه هستن میرسن، ما هم نه که نرسیم ولی کمتر، بیشتر برای نجات افراد از گرفتاری ها و بلاهای اصلی انشالله ما تلاش بکنیم. عزیزان سعی کنن حالا هم زمینی که خودشون صندوق صدقات میگیرن تو صدقه دقت بکنن انشالله که خدا بهشون برکت بده. هر کس خودش رو مسئول بدونه که تعداد زیادی از خانواده ها رو صندوق پخش بکنه و این ثواب همه اون صندوق ها تو نامه اعمال خودش میره. این تجارت خیلی خوبی هستش. اگر متوجه بشیم که قصه ای که داریم و بدون علت مربوط به گناهی است که سالها او رو ترکش کردیم، استغفار باید بکنید انشاءالله که برطرف بشه. فرمودن چرا حکومت اسلامی در وطن ما امر معروف نهی از منکر نمی‌کنه اگر این نوع مسائل هست؟ دقت کنید، ما در جمهوری اسلامی اون مقداری که از مسئولین ما توی این قضیه حرف حقی هم هست، حرف خیلی درستی هم هست، دارن کوتاهی میکنن، چش دودش هم تو چشم همه ما داره میره به خاطر بی‌لیاقتی خیلی از مسئولین ما که برخورد نمیکنن. بی‌تفاوتی در برابر سختی ها و مشکلات نشانه چیست؟ یه موقع سختی ها و مشکلاتی هست که شخص به قدری قوی شده، ضمن اینکه ارتباطش با خدا گرم و صمیمی است، مشکلات به زانو درش نمیاره. خب این قدرت روحی است. گاهی وقتا هست نه بلا پشت سر هم میاد، شخص دیگه ول کرده اصلا، بی‌تفاوت شده. این اون حالت خطرناکی هستش که عبرتگیر نیست، مریض شده، باید تکونی بخوره دیگه. شخص هشدار داره بهش میده این مسئله. از خواهم خدمتون که ما خودمون میتونیم دعا کنیم برای حل مشکلاتمون، هیچ احتیاجی به این که بریم پیش کسی برای ما دعا بنویسه نداریم. هر کس مثل استخاره میمونه که گفتن استخاره رو خودتون بیارید، اگه خواستید استخاره بیارید، اگه وارد باشه آدم بلد باشه. دعا ما خودمون میتونیم دعا بکنیم، هیچ احتیاجی نبریم پیش یک کسی دعا. یه چیزی نیست که بخواد با به یه دعا نویس احتیاج داشته باشه مشکل ما رو حل بکنه. بعدم اگرم خواستید برید و بلد نمودید، پیش کسایی برید که قصد سوء استفاده مالی نداشته باشن. یه دعا برات می‌نویسم 100,000 تومان، یه دعا می‌نویسم 500,000 تومان، ادام مشکلت هر چه بختت باز شه، این حرفا نه. راجب عکسش مثل سحر و جادو و تلسمات و اینا هم که ما در سی دی سحر و جادو هست، تو مؤسسه الان بالا هست، گفتیم روش‌های خنثی کردنش چی است. ما حتی برای خنثی کردن سحر و جادوها هیچ احتیاجی به کسی نداریم، خودمون میتونیم. از پس خدا انقدر با ما نزدیک هست که خودمون در ارتباط مستقیم با حق تعالی مشکلاتمون رو حل کنیم، به کسی هم احتیاجی نداریم. اگر یه خانم یا یه آقا تلاششون رو کنن و همسر بیش از حد توقع داشته باشه، مسئول نیستن. گره های معنوی فرقی نمیکنه با گره های مادی، همه این دلایلی که گفتیم میتونه داشته باشه. اگر انسان بلا بیاد سرش، ارتباطش با خدا ضعیف نشه، خوبه، این بد نیستش. کسی که مدام دچار اشتباه میشود و روش های خدا تغییر میده، این باید حتما یه کسی که تأثیرگذار هست روش باهاش صحبت بکنه. اگر از حرف پدر و مادر قبول نمیکنه، از اونها تأثیری نداره حرف پدر و مادر. خب یه حمد شفا میخونیم برای بیماران اهل اسلام، بیماران خودتون، مریض های منظور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیان حضرت، مسلمین جهان، مظلومین جهان، با هم 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. 3 صلوات بلند خط بفرماییم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.